ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. عفو بین الملل سال 2014 را سالی فاجعه بار توصیف کرد. رزمایش سپاه پاسداران در تنگی هرمز و خلیج فارس آغاز شد. کاخ سفید واشنگتن گزارش ها در مورد توافق 10 ساله اتمی با ایران را تکذیب کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. تازه ترین گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان عصر دیروز انتشار یافت. عفو بین الملل در این گزارش سال گذشته میلادی را سالی فاجعه بار برای میلیون ها آسیب دیده از خشونت ها توصیف کرده و واکنش جهان در قبال منازعات در مناطق مختلف را شرم‌آور و ناکارآمد خوانده است. در گزارش وضعیت جهانی حقوق بشر در سال 2014 از دولت‌ها خواسته شده است تظاهر نکنند که قدرت محافظت از غیر نظامیان را ندارند و در شیوه برخوردشان با بحران‌ها تغییراتی بنیادین بدهند. به نوشته این گزارش، در طول سال گذشته میلادی دست کم در 35 کشور گروه‌های مسلح دست به سوء استفاده زدند. رزمایش سپاه پاسداران در تنگه هرمز و خلیج فارس صبح امروز با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران آغاز شد. به گزارش رسانه‌های ایران، این نهمین دور از رزمایش‌های موسوم به پیامبر اعظم است. بنابر همین گزارش‌ها در ساعات اولیه این رزمایش قایقراه‌های تندرو سپاه به اجرای عملیات پرداختند و همچنین در سواحل جزیره لارک نیز عملیات مین ریزی انجام گرفت. جاش ارنه سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه گفت گزارش رسانه‌ها در مورد اینکه ایران و آمریکا در حال بررسی طرح توافق 10 ساله اتمی هستند صحت ندارد. یک روز پیشتر روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود ایران و آمریکا در حال بررسی توافقی احتمالی اند که بر اساس آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست کم به مدت 10 سال متوقف خواهد شد. از سوی دیگر، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت توافق هسته‌ای با ایران در دسترس است و طرفین باید اراده سیاسی خود را برای دستیابی به این توافق نشان دهند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، با انتقاد از مخالفان مذاکرات هسته‌ای با ایران، از آنها خواسته صبور باشند تا نتیجه این مذاکرات مشخص شود. جان کری این سخنان را تنها یک روز پس از گفتگوهای دو جانبه میان آمریکا و ایران در ژنو بیان کرد. سیاوش سعادتیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک روز پس از پایان گفتگوهای هسته‌ای دو جانبه میان ایران و آمریکا در ژنو، جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنگره این کشور گفت که واشنگتن به زودی خواهد فهمید که آیا تهران تمایلی به دستیابی به یک توافق قابل قبول دارد یا نه. وزیر خارجه آمریکا که در نشست بررسی بودجه وزارت خارجه این کشور در سنا شرکت کرده بود، از مخالفان گفتگوهای هسته‌ای با ایران انتقاد کرد.
سیاست ما این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. اما افرادی که میگویند ما تمایلی به این توافق نداریم، اساساً نمیدانند توافق چیست. هنوز توافقی صورت نگرفته. من به این افراد هشدار می‌دهم که صبر کنند تا مشخص شود نتیجه این مذاکرات چه خواهد شد.
هرچند که وزیر خارجه آمریکا از فرد یا افرادی نام نبرد، اما خبرگزاری رویترز انتقاد آقای کری از مخالفان مذاکرات هسته‌ای با ایران را غیر مستقیم متوجه نخست وزیر اسرائیل دانست. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه از گفتگوهای هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران انتقاد کرده و گفته بود که این مذاکرات به توافقی بد و خطرناک برای اسرائیل منجر خواهد شد. آقای نتانیاهو یک هفته پیش از سفر به واشنگتن و سخنرانی در کنگره آمریکا تاکید کرد که هرچه در توان دارد برای جلوگیری از توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی انجام خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل قرار است 12 اسفند در کنگره آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی کند. سفری که موجب خشم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شده است. آقای اوباما گفته که با همتای اسرائیلی خود به دلیل نزدیک بودن انتخابات پارلمانی اسرائیل دیدار نخواهد کرد. آقای نتانیاهو در بیانیه روز سه‌شنبه خود گفته که کنگره آمریکا احتمالاً آخرین ترمز پیش از امضای توافقنامه احتمالی ایران و قدرت‌های جهانی خواهد بود. از سوی دیگر در واشنگتن، سخنگوی کاخ سفید گزارش‌ها درباره توافق 10 ساله اتمی با ایران را تکذیب کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش رسانه‌ها در این زمینه که آمریکا و ایران طرح توافق 10 ساله اتمی را بررسی می‌کنند، صحت ندارد. روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه گزارش داده بودند که بر اساس توافق احتمالی میان ایران و قدرت‌های جهانی، تهران فعالیت‌های هسته‌ای خود را حداقل به مدت 10 سال متوقف خواهد کرد. به گفته این رسانه ها، تعداد سانتریفیوژ های فعال در ایران در طول این توافق بیشتر از رقم مورد نظر آمریکا خواهد بود، اما ظرفیت غنی‌سازی آنها کمتر از سطح فعلی خواهد شد. با نزدیک شدن به زمان تعیین شده برای رسیدن به توافق میان ایران و قدرت های جهانی در ماه مارس، تحرکات دیپلماتیک و سیاسی از طرف های مذاکره کننده و همچنین مخالفان این گفتگوها شدت گرفته است. دور بعدی مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی قرار است هفته آینده در ژنو از سر گرفته شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
ساعت 11:06 ایران. دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید.
مقاومت در برابر اقتصاد مقاومتی.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
مقصران اصلی نهادها و بنیادهایی هستند که کسی دخل و خرج اونها رو نمیدونه.
ممکنه یه وقتی بیاد ما روز دو بعد غذا بخوریم، چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی یه وعده غذا بخوریم.
بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همراه با من آرش حسنیا در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا، چهارشنبه شب ساعت 19:30 به وقت تهران.
رادیو فردا 24 ساعته در 7 روز و 7 شب هفته بدون وقفه با پخش زنده همراه شماست. خبرها و گزارش‌ها را همچنین می‌توانید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. همچنین می‌توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 20420-800-603-87-41-50. تکرار می‌کنم 20420-603-87-41-50. در اینجا پیام های شما را می شنویم.
به این نخست وزیر اسرائیل گفت آمریکا تلاش می کند با ایران گفتگو برقرار می کند به خاطر که شما را نابود نشوید. باید ممنون آمریکا هم باشد که ایران را در از طریق گفتگو مذاکره می کند. ایران کشوری ابرقدرت است در جهان امروز. هیچ کس نمی تواند با ایران مقابله کند.
آقای خامنه ای، در صورتی که ما قادر به تأمین گاز مصرف داخلی خودمان نیستیم، تا کمی هوا سرد می شود کلیه رسانه ها از مردم درخواست می کنند در مصرف گاز صرفه جویی کنید. در غیر این صورت گاز قطع خواهد شد. چطور می توانیم غرب را تحریم گازی کنیم؟ با کدام امکانات؟ روسیه با آن همه امکانات و منابع گازی قادر به این عمل نیست. بهترین باشد قبل از این که بخواییم مطلب را بگوییم کمی فکر کنیم، وگرنه این که 1 ساعت فکر کردن ارزشش به مراتب بالاتر از 70 سال عبادت نماز و روزه و زکات و خمس و غیره می باشد.
آقای صادق لاریجانی، یقیناً سازمان‌های حقوق بشر هوشیار و بیدارتر از اون هستند که شما و برادرانتون بتونین با دروغ اونا را بفریبید و مظالمتون رو نسبت به ایران و ایرانی نبینن. شاید برادرانتون ندونن، ولی شما به عنوان یک عالم دینی خوب میدونید که حق فرموده ای ظالمان ارض، دست از ظلم خود کوتاه نمایید که قسم یاد نموده ام از ظلم احدی نگذرم. آقای قاضیار قضات بترسید، حق با کسی شوخی نمی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران از دولت خواسته است تا از برگزاری گردهمایی معلمان در روز 10 اسفند پشتیبانی کند. کانون صنفی معلمان ایران پیشتر در بیانیه اعلام کرد که خواهان دریافت مجوز برگزاری تجمعی در تهران شده است. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران گفت که درخواست برای برپایی تجمع معلمان به وزارت کشور و استانداری تهران داده شده است و در صورت موافقت این تجمع در مقابل مجلس برگزار خواهد شد. این فعال صنفی حقوق معلمان افسود که تا کنون به درخواست تجمع کانون صنفی معلمان ایران پاسخی داده نشده است. آقای بهشتی لنگرودی با اشاره به اینکه معلمان در صدد برگزاری تجمعی مسالمت آمیز در روز 10 اسفند ماه هستند، از دولت حسن روحانی خواست مانع برگزاری این تجمع نشود. در هفته های گذشته معلمان در شهرهای مختلف ایران دست به اعتصاب، تحصن و یا تجمع و نیز ارسال توماری 6000 امضایی زدند. آخرین نمونه از اعتراض های صنفی معلمان ایران مربوط به روز 3 اسفند ماه بوده است. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، اگرچه اعتراض صنفی معلمان در روز یکشنبه در 2 منطقه تهران گزارش شد، اما دامنه اعتراضها در شهرستانها گسترده تر بوده است. بر اساس این گزارش، معلمان در شهرهای خرم‌آباد، کرج، شهریار، اسلامشهر، رباط کریم، زرینشهر اصفهان، شهرضا، برخی از شهرهای استان خراسان رضوی و دیواندره در استان کردستان صبح روز یکشنبه سر کلاس‌های درس حاضر نشدند. در این ارتباط مهدی بهلولی فعال صنفی معلمان به ایلنا گفت معلمان به طرح مجدد مصوبه افزایش فوق‌العاده شغلی کارکنان دولت و اجرایی شدن این مصوبه بدون ملاحظه حقوق صنفی آنان و همچنین در نظر گرفته نشدن بودجه مناسب برای آموزش و پرورش در سال آینده معترض بودند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نیز اشاره کرد که فرهنگیان در ارتباط با موضوع بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش و مشکلات معیشتیشان اعتراضهایی دارند که به گفته او مجلس نقش مهمی در تحقق خواسته های آنان دارد. آقای بهشتی لنگرودی گفت فرهنگیان بر این باورند که با توجه به کاهش قیمت نفت نباید از دولت توقع افزایش حقوق داشته باشند. اما افسود در ردیف‌های بودجه بخش‌های قابلیت جابجایی برای تزریق به آموزش و پرورش دارد و با این اقدام بخشی از مشکلات معیشتی معلمان قابل حل است. وی با اشاره به اینکه میانگین حقوق معلمان 1,200,000 تومان است گفت بسیاری از معلمان امکان پرداختن به شغل دوم و سوم ندارند و نیز میلی به نمره فروشی و تخلف و رشوه ندارند و میخواهند سالم زندگی کرده و در ازای فعالیت‌های خود حقوق مناسب دریافت کنند.
گزارش ها از ایران حاکی است که مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی، روز جمعه بعد از حمله عصبی از زندان رجایی شهر به یک بیمارستان تهران منتقل شده است. بر اساس این گزارش ها مسعود باستانی بعد از این حمله عصبی در ناحیه چپ بدن دچار بی‌حسی موضعی شده و از آن زمان در بیمارستان بستری است. این حمله عصبی در سالهای گذشته برای این روزنامه‌نگار زندانی روی داده بود. مسعود باستانی پس از آغاز اعتراضات در سال 88 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت جعفر پناهی، سینماگر ایرانی، گفت این فیلمساز باید پیگیر محدودیتش باشد، چرا که به گفته او باعث و بانی آن خودش بوده است. به گزارش ایسنا، حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت وزارت ارشاد مسئولیت و وظیفه‌ای برای رفع برخی مشکلاتی که افراد خودشان به وجود می‌آورند ندارد. فشرده خبرها را ساعت 11:30 ایران می‌شنوید.